هشت آذر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده ید در تنبیه دوم بود. تنبیه دوم بود که قاعده ید آیا حجت است نسبت به کسی که میگوید این مال به ید من است لکن نمیدانم آیا ملک من هست یا نه؟ آیا دیگران غیر شخص دیگر آیا میتواند که با اون حساب ملکیت بکنه؟ یعنی خودش میگه من نمیدونم این مال مال من هست یا نیست، لکن غیر چون مال به یدش هست میتواند با او حساب ملکیت بکنه، یعنی ازش بخرد بفروشد، تصرفات مالکانه در او مال بکند ذلیت یا نه، و این تصرفات نسبت به غیر نافذ است یا نه. این مطلب اول. مطلب دوم این که خب غیر هر حکمی که داشته باشد بتواند به قاعده ید او را مالک بداند یا نداند، خود شخص آیا به اعتبار اینکه ید دارد میتواند برای خودش حکم به مالکیت بکند؟ یعنی به صرف اینکه بر این مال ید دارد بگوید بله من نمیدونم مالکم یا نه، ولی ید دارم، چون ید دارم پس مالکم، میتوند این رو بگد یا نه؟ فاضل نراقی عرض کردیم خدمت شما که در هر دو مورد میگوید نه، نمیتواند حکم به ملکیت او کرد و او هم نمیتواند حکم ملکیت خودش بکند. سید یزدی در هر دو مورد میفرماید بله حکم غیر میتواند حکم ملکیت او بکند، خودش هم میتواند حکم ملکیت خودش بکند به قاعده ید. خب کلام در ادله بود، روایاتی رو خوندیم که سید یزدی توسط کرده بود، فاضل نراقی به این روایات مناقشه داشت، ثم فاضل نراقی خودش دو تا روایت نقل کرد که دال بر عدم ملکیت است. روایت اول نراقی رو خوندیم و اشکال کردیم. کلام در روایت دوم نراقی امروز واقع می شود. دومی روایتی که فاضل نراقی توسط کرده است به این که ید اعتبار ندارد در هر دو مرحله، این روایتی که الان برادون می خونم، وسائل الشیعه جلد 25 حدیث 448 حدیث سوم باب 5 از ابواب کتاب لغتی. روایت اینه: شیخ به اسنادهی عن حسین ابن سعید، سند شیخ تا حسین ابن سعید که صحیح است، حسین ابن سعید اهوازی هم ثقتون، عن صفان عن اسحاق ابن عمار. خب بنابراین روایت می شود به اسحاق ابن عمار معتبره. معتبره اسحاق ابن عمار قال سألتو، اگر نگیم صحیحه، قال سألتو ابا ابراهیم عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه، از موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکند از مردی که میرود تو برخی از خانه های مکه، فوجد فيه نهوا من 70 درهما مدفونه. بارها به شما گفتیم مکی ها خانه هاشون در نداشت، به جهت اینکه حجاج و معتمرین که میان و جا ندارن از خانه های اونا استفاده کن، و در نتیجه خداشون اساسشون رو در موسم حج که اینجور رو جمع میکردن میرفتن مثلا توی اتاق، بقیه اتاق ها رو میدادن به حجاج. این قاعده کلی در قبل اسلام و حتی بعد اسلام بود. خب حالا میگه یکی از این خانه های مکه که حجاج میان توش و میرند، من توی خانه 70 درهم نقره پیدا کردم مدفونتون. اینا چیه؟ دفنش زیر خاک بود. خیلی خوب، این 70 تا رو ور می دارن. فلم تزل معه ولم یذکرها، این 70 تا رو می ذارد تو ساکش، تو اساس خودش 70 درهم. بعدم دیگه یادش می ره، دیگه متوجه نیست، حتی قدم الکوفه تا اینکه از حج یا عمره ای که بودست برمی گردد به کوفه. تو کوفه متوجه می شد که تو ساکش، تو اساسش او 70 درهم گذاشته است. قال یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. جواب امام این است به حسب روایت، از اهل خانه باید بپرسد، شاید اهل خانه بشناسند این پول را. یعنی میگه من مالی پیدا کردم، اینا اگه نشونیشو دادن گفتن همچی چیزی است، مال ماست یا مال فلانی است. لذا می فرماین از اهل منزل باید سوال کند، شاید بشناسن مال چیست. قلتو فإن لم یعرفوها، اگر اهل منزل چنین پولی را مالی را خبری ازش ندارن نمی شناسن، قال یتصدق بها، چکار میکنه؟ صدقه میده، از طرف مالکش صدقه میده. فاضل نراقی میفرماید نه اهل منزلی که ساکن بود، حالا یا نامه‌ای بنویسد یا تماسی یا قبل اینکه برد بپرسد، میگن باید از اهل منزل بپرسد آیا این مال را، یعنی منزلی که ساکن بوده پول اونجا جسته، آیا میشناسند این پول را یا نه. اگه میشناسن بهشون بده، میگه نمیشناسن، میفرماین صدقه بده. خب اولا مراد از مدفون در روایت مدفون به تراب است، نه مکزون، یعنی یخت خاک روش ریختن. دید خانه های اون روزا که کفش سرامیک و موزاییک و اینا که نبود، ماسه بود. اگر میخواستن چیزی رو پنهان بکنن به قدری چند مش ماسه بر میداشت و اونجا چه میکردن؟ پنهان میکردن. این میشد زیر تراب، زیر خاک. مراد اینه که دفنه به تراب شده، یعنی چند مش خاک روش ریختن که پیدا نباشه. مراد کنز نیست، نوعا گنج ها رو که میخواستن پنهان کنن در فاصله چی پنهان میکردن؟ در فاصله عمیق‌تری پنهان میکردن، یعنی میرفتن فاصله های چند متری. خب گنج ها رو، پول های زیاد رو در فاصله های چند متری پنهان میکردن. این نمیگه مکنوز بوده است در فاصله، میگه مدفون بوده است. توجه میفرمایید؟ یعنی چند مش خاک روش ریخته بودن. خیلی خوب، خب تقریب استدلال این است که خب ملاحظه بفرمایید، امام میفرماین اگه نمیشناسن صدقه بده، یعنی ید جایی که خود ذلیت میگد نمیدونم مال من است یا نه، ید اعتبار ندارد. این اجمال استدلال فاضل نرا. به عبارت دیگر استدلال فاضل نراقی متوقف است بر دو تا مقدمه. مقدمه اولا این که اهل منزل در بحث ما تو این روایت اهل خونهی که این مال توش پیدا شده است، اینا ذلیت هستن نسبت به مال مدفون. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که خب این ذلیت وقتی مال را نمی شناسد، یعنی اعلام می کند نمی دانم مال من هست یا نه. خیلی خوب، وقتی این را اعلام می کند که نمی دونم مال من هست یا مال من نیست، در این فرض بفرمایید که یدش دیگر اعتباری ندارد، لذا امام فرمودن یتصدق بها، و الا که یدش اعتبار داشت باید تحویلش میدادن دیگر. درست شد؟ خب ملاحظه بفرمایید این دوتا مقدمه هر دو مقدمه قابل مناقشه است، اما مقدمه اولا قابل مناقشه است به خاطر اینکه اهل منزلی که حجاج میان توش یا معتمرین میان داخل این خانه، این اهل منزل در اوقات حج یا در اوقات عمره، این اهل منزل منزل را آماده کرده اند برای نزول حجاج و زوار و معتمرین، بنابراین این خانه در اختیار حجاج، وقتی در اختیار حجاج یا معتمرین و اینا میاند و میرن، بنابراین اهل خانه نسبت به اون چیزی که در این خانه دفن شده است حکم ذلیت را دارن یا ندارن؟ ندارن، چون این خانه دست کیاست؟ دست حجاج. ببینید این اتاق دست حجاج، وقتی حجاج رفت آمد میکنن یه عده میره یه عده دیگه میاد، باز دومی میره سومین گروه میاد و هاکذا. وقتی که دست حجاج است یا دست معتمرین و زوار بیت الله الحرام است، خب صاحب خانه دیگه نسبت به این بفرمایید مالی که دفن شده است ذلیت محسوب نمیشه. چه ذلیتی است؟ این دست حجاجه، حجاج هم عوض میشن، میخواسته برد طواف، میخواسته برد برای چی؟ عرفات. خب نمیتونست از مال خودش رو با خودش ببرد، میترسیده گم بشد، بدزدن، سرقت بشد، مال رو تو اتاق چیکار کرده؟ چال کرده، چند مش خاک برداشته پولاشو گذاشته ریخته روش، مال رو چال کرده. بعدم که میخواست بره یادش رفته بود. بنابراین اینجا صاحب خانه ذلیت نیست اصلا. متوجه شدی؟ این ابطال مقدمه اولای جناب فاضل نراقی. فاضل نراقی میگه صاحب خانه ذلیته، ولی چون مشخصات مال رو نمیداند و نمیدوند مال مال اوست یا نه، مال رو نمیشناسد، یدش اعتبار نداره. میگیم جناب فاضل نراقی اصلا صاحب خانه در فرض این مسئله که قصه بیوت مکه و ورود حجاج است، اصلا صاحب خانه ذلیت محسوب نمی شود. مثل این قصه هتل ها رو شما فرض کنید. هتل ها و مسافرخانه ها، خیلی خوب، توی هتل ها و مسافرخانه ها که هر شبی یا هر چند شبی یک کسی اونجا ساکن است، خب آیا مسافرخانه چی، هتل دار، آیا ذلیت به آنچه که در اتاق ها پیدا می شد هست؟ بله، هر روز یکی میاد و میره. توجه می فرمایید، اون ذلیت به آنچه که در اتاق ها پیدا می شد نیست. خیلی وقتا می شد حتی تو این، بله بفرمایید، کاروان های جدید و بفرمایید سال های اخیرم که هتل میرند و بفرمایید اینا، حجاج حاجی آمده از بیرون و مالش رو چه گذاشته؟ جا گذاشته. و هتل داره برداره بذاره تو جیبش که من ذلیتم پس مال من است. مکرر در مکرر تو گاوصندوق‌های اتاق‌ها، تو پیشکش میزها، لای قرآن توی اتاق، نمیدونم اینا جا میذارن اساسشون، خصوص پولاشون. دلار آورده میترسد با خودش همراه کند، یک جایی تو اتاق میذاره زیر پشتیش تو رخت خوابش، بعد یادش میرد از زیر پشتی وقت داره. خیلی معموله و مکرر هم اتفاق بود. خب بعد که میرد یادش میاد، بعد تلفن میزنند و نمیدونن اینا. حالا اگه اون مستخدما و نظافتچی ها و اینا زودتر به پول برسن، که پول چطور میشه؟ رفت تو هوا، میذارن تو جیبشون و بعدا میگن نه همچه چیزی اینجا نبود. اگر قبل مستخدما یه آدم خوشنصافی برسد، او رو بردارد و منتظر صاحبش باشد. خب پس این مقدمه اول. اولا ذلیت صاحب خانه نسبت به بیوت مکه‌ای که حجاج میاند و میرن اصلا ذلیت حساب نمیشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که میگه مراد از لم یعرفوها علم است که آیا این پول مال خودشون است یا نه. خب و وقتی میگن نمیدونیم که این مال ما هست یا نیست، اون وقت دیگه مال به اونا تحویل داده نمیشه و صدقه باید بدهیم. این حرفم حرف نامربوطی است. توجه فرمودید؟ چرا این مقدمه دوم؟ به خاطر اینکه عرفان در لغت یعنی علم به خصوصیات شیء و جزئیاتش. وقتی امام می‌فرمایند که یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، خب لعلهم یعرفونها یعنی شاید اینا عالم به خصوصیات این شیء هستند، عارف به خصوصیات هستند. یعنی چی؟ یعنی تعریف به لغته. شما یه مالی که پیدا میکنید چجوری تعریفش میکنید؟ مشخصات چه اعلام میکنید؟ یا میگون یه مالی پیدا شده است با مثلا یه ابهامی، مثلا یه ساعته، مثلا یه انگشتره، مثلا یه گردنبنده، صاحبش بیاد نشونی ها رو اعلام کنه. اگر با نشونی ها چه بود که اعلام کرد مطابق بود، شما مالا چی بهش میدید؟ این میشه تعریف به لغت. یعنی بیاد مشخصاتش رو بگه. لذا امام هم میگن از صاحب خانه میپرسن ببیند آیا اونا خصوصیاتشو میتونن بگن؟ اگر اونا خصوصیات مال رو گفتند خب معلومش مال خودشون است دیگه، میداد به اهل چی؟ به اهل منزل. اگر اینا نتونستن خصوصیات رو بدن خب داستان داستان لغت است. در نتیجه یه مالی پیدا شده صاحبش را نمیشناسیم. در داستان حجم که حجاج میاند و میرند مطلقا دیگه امکان دسترسی و شناسایی صاحبش وجود ندارد، یعنی معیوسیم از این که صاحبش رو پیدا کنیم. وقتی لغته ای رو معیوس بودیم از این که صاحبش رو پیدا کنیم چکار میکنیم؟ صدقه میدیم از طرف صاحبش. توجه فرمودید؟ هر چه که باشه، بله کلام باشه، وقتی میتونید صاحبش رو پیدا کنید امید به پیدا شدن هست، نگر میدارید. اما اگر که امید به پیدا شدن صاحبش نیست، مثل حج، ببینید حج که نمیان وایسن که، حج میان دو میرن زور ول سر. مال تو روایت میفرماین یتصدق بها، احوت این است که از حاکم اجازه بگیرن. ولذا اینم که امام امر به تصدق میکنن یعنی اجازه دادن دیگه. توجه فرمودید؟ بنابراین داستان اصلا هیچ ربطی به قصه ید ندارد. این روایت، این روایت کاری به ید نداره، چون اولا صاحب او خانه، چون خانه دست حجاجه و حجاج مکرر یعنی طبقات مختلف افراد مختلف میان و میرن، تو این خانه ید ندارد. ثانیاً امید به پیدا شدن صاحب مال نیست. پس مالی که از زیر خاک این پیدا کرده میشه لغته، مثل مال روی خاک میشه لغته. وقتی لغته شد، لغته باید تعریف بشه. لذا میفرماین اول به صاحب خونه بگن ببیند صاحب خونه میشناسد این مال را. اگر صاحب خونه خصوصیات مال رو گفت معلومه مال صاحب خونه از تحویلشون. اگر نه، چون امیدی به پیدا شدن صاحبش نیست، مال را از طرف صاحبش چه میدهد؟ صدقه میده. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، این روایت دال بر فرمایش فاضل نراقی نسبت به عدم حجیت ید در اون جایی که شخص میگوید نمیدونم مال من هست یا نه. نراقی میگه ید اینجا حجت نیست، غیر نمیتواند به قاعده ید حکم ملکیت ذل ید بکنه، چون خودش میگوید نمیدونم مال من هست یا نیست. هاکذا خود زلید هم نمیتواند حکم ملکیت خودش بکند. از این روایت میخواد جناب فاضل نراقی این دوتا حکم رو نتیجه بگیره. از این روایت این دو حکم استفاده نمیشه. ولحاصل از تمام بحث هایی که تو تنبیه دوم برای شما کردیم، نتیجه بحث ما این شد. تو روایاتی هم که سید یزدی و مثبتین تمسک کرده بودن ملاحظه فرمودید، اولا نسبت به خود صاحب ید ساکت بود که آیا صاحب ید به اعتبار یدش جایی که نمیدوند مال مالش هست یا نه میتواند حکم به ملکیت خودش بکنه. روایات نسبت به خود صاحبیت به کلی ساکت بود، یعنی قابلیت اثبات ندارد. این نمیدوند یه مال مالش هست یا نه، ولی به یدش الان. خب مال به یدش است، لکن نمیداند آیا مالش هست یا مالش نیست. به صرف به یدش بودن نمیتواند برای خودش چه کند؟ اعتبار ملکیت کند. این که تو روایات مثبت هم حتی نبود و گفتیم نسبت بهش ساکته. پس مطلب دوم حکمش روشن، به اعتبار ید زلیدی که نمیداند مال مالش هست یا نه، خودش برای خودش نمیتواند اعتبار چه بکند؟ ملکیت. توجه فرمودید؟ خب میرسیم مطلب اول. خیر میتواند برای او اعتبار ملکیت بکند؟ میگم آقا روایاتی که مثبت بود میگفت بله. یکی تو تقسیم اموال بود که میگفت در تقسیم اموال زوجین که یکیشون مرده میخوان مال رو تقسیم کنن، من استولا على شیء فهو له. در تقسیم اموال این معنا رو میپذیریم که اگر در مقام قسمت کسی مستولی بر شیئی بود او را بهش میدن، یعنی حکم به به چه میشود؟ حکم به مالکیتش میشه. خیلی خوب، این را در مقام قسمت میپذیرد. هاکذا او روایت دیگه میگفت تو خانه که مالی پیدا کرده ان، گنجی پیدا کرده ان، این مال کیست؟ می فرمود که اگر توی خانه خانه معمور است و اهلی دارد، کسی که مال رو پیدا کرده باید تحویل چه بده؟ تحویل صاحب خانه بده، اهلش بده. تو اینم می پذیریم چون این دوتا چی داریم؟ نفس. در این دو مورد خاص، یعنی در تقسیم اموال و در این که مالی رو تو خانه‌ای که آباده، اهل داره، کسانی توش نشستن، این مال رو شما تو باغچه خونشون پیدا کرد، کارگری آمده است، اون روزا چی بود؟ حوض داشتن خانه ها، شب عید کارگر آمده حوض خانه را زیراب بزنه، حوض رو که زیراب زد مالی رو پیدا کرد تو حوض، لای لجنه های حوض، و این خانه چه دارد؟ مأموره، اهل دارد، کسانی در این خانه چه هستن؟ سکونت دارن. این کارگر این مالی که داخل لجنه های حوض، فرض کنید تو لجنه های حوض یه انگشتر، یه سرویس طلا، چند سکه یه طلا پیدا کرد، درسته؟ خب این طلایی که تو لجنای این حوض پیدا شده باید چکار کنه؟ روایت گفت تحویل چه میده؟ اهل خانه میده. وظیفه این است که تحویل اهل خانه بده. حالا اهل خانه مال خودشون است یا مال خودشون نیست، اونا مال بعده، وظیفه این است که تحویل بده. توجه فرمودید؟ تو این دو مورد تقسیم اموال ذریت از غیر ذریت میشه مقدم، من استولا علی شیء فهو له. در مالی هم که تو خانه ای که مأموره و اهل دارد روایت گفت بدید به اهلش، این دو جا میپذیرید. اما این روایات هیچ جا نداشت. شما وقتی میرید یه چیزی را از کسی بخرید و زلیده، گفت آقا جون این مال یده من هست ولی ملک من نیست، جایز شما ملکیتش را ازش بخرید؟ اون خودش میگه من نمیدونم ملک من هست یا نیست. چی رو میخوایی ازش بخری؟ به قاعده یک چه حکمی میخوایی بکنی؟ توجه میکنی؟ یعنی این روایاتی که مثبتین آوردن، از این روایات سید یزدی میخواد استفاده کند. پس ید اماره ملکیت است. ما میگم ید اماره ملکیت است تو همین دو موردی که دوتا روایت داشت. در بقیه که دو موردش هم گفتم براشون. در بقیه موارد مثل بیع و شراء روایات اطلاق ندارد تا ما تعدی کنیم به قصه بیع و شراء. بنابراین در این دو مورد تقسیم اموال و مالی را پیدا کردن در خانه‌ای که مأمور است و اهل دارد. بله تو این دو مورد میدن به زوجه. در غیر این دو مورد توجه میکنید، در غیر این دو مورد میشود به زلیتی که میگه نمیدونم مال من است یا نه ما مال ازش بخریم. به اعتبار قاعده یک روایات اطلاق ندارد که این مورد رو بگیرد. بنابراین بیعش به عنوان بیع ملکیت صحیح نیست. یعنی این دو مورده که بگذارید کنار، ما با سید یزدی همراه شدیم یا با فاضل نراقی؟ این دو مورده که بگذارید کنار، ما با کدوم همراه شدیم؟ ما با فاضل نراقی همراه شدیم. زلیت غیر نمیتواند حکم به ملکیتش بکند در جایی که زلیت خودش میگه چی؟ لا اعلمو، نمیدانم ملک من است یا ملک من نیست. به اعتبار زلیت بودن غیر نمیتواند تو که ملکیت بکند و ازش بخرد مال را. بگه ملکیت من بفروش، او اصلا میگه من نمیدونم مال من هست یا نه، چیه به شما بفروشم؟ روایات اطلاق نداشت این مورد رو بگیرن. درست شد؟ ها کذا خود زلیت که نمیداند ملکش هست یا نه. خب زلیت نمیدوند این مال ملکش هست یا نه، ولی ید دارد. به اعتبار یدش میتواند حکم به ملکیت خودش بکنه؟ اونم نه. اون که اصلا روایات نسبت به این مسئله ساکت بود، دلیلی وجود نداره، چون خودش میگه نمیدونم مال من هست یا نه. وقتی نمیدوند مالش هست یا نه، یدش بله نسبت دال بر ملکیتش نمیشه. پس با فاضل نراقی همراه شدیم الا دو مورد نص روایت. یکی تقسیم اموال بود، من استولا علی شیء فهو له، اینو نص داریم، به اعتبار نص میپذیریم. ها کذا بفرمایید مالی را در خانه ای کسی پیدا کرده که خانه مأمور است و زلیت دارد، اهل دارد، ساکن دارد، خب این مالم باید تحویل ساکنش بدهد، زلیتش بدهد. توجه فرمودید؟ این دو جا بله قبول داریم، غیر این دو جا روایات اطلاق ندارد که شامل حال بیع و شراء بشود. بنابراین در غیر این دو مورد ما فرمایش فاضل نراقی رو در عدم اعتباریت میپذیریم و در هر دو مقام، یعنی هم نسبت به تکلیف غیر که نمیتواند با چنین شخصی بیع و شراء بکند، هم تکلیف خود شخص زلیت که به اعتبار یدش نمیتواند حکم به ملکیت خودش بکند. اینم هازا تمام الکلام در تنبیه دوم. تنبیه سوم ایادی مشترکه هست. انشالله طلب شما فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.